محدودیت ها رو ایجاد کرد، یا ما بایستی محدودیت ایجاد نکنیم، فضا رو تسهیل کنیم؟
تا اندازه میتونیم، نمیگم به تمام معنا میتونیم ما محدود کنیم، ولی تا اندازه میتونیم. من چی بگم؟ برای من یه چیزهایی میگن که آدم اصلا شنیدنش برای من مشکله. چی کار باید بکنیم ما؟ بالاخره ما نمیدونم حالا بگیم کوتاهی از کجا بوده و چرا نتوانستیم. این یکی از مشکلاتی است که باید دنبال کنیم ببینیم چرا نتوانستیم و نمیتونیم، و به نظر من میتونیم این کارو.
بسیار متشکر. ممنون از حضرت آیت الله مسعودی خمینی که با ما همراه بودن در برنامه. جلسه برنامه بعدی باز هم با شما خواهیم بود. ادامه بحث این که چرا نتوانستیم به این مسائل فرهنگی سر و سامانی بدیم، چه راهکارهایی وجود داره برای سر و سامان دادن به این مسائل فرهنگی، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود. خیلی متشکر. تا برنامه دیگر انشاءالله همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
بهمن آمد و گل ریخت،
آمد و گل
باغبان به دام آمد،
باغبان به دام آمد،
چلچراغ مهر افروخت،
چلچراغ مهر افروخت،
لاله در خیابان،
لاله در خیابانش
راست، چون درخت فروردین از شکوفه بارانش، پرده شفق گلگون، دامن فلق در خون، پرده شفق گلگون، دامن فلق در خون، بر سپهر نیلی فام شاهد شهیدانش،
بر سپهر نیلی فام شاهد شهیدانش،
زاستین ابراهیم دست حق برون آمد، زاستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگا تنگ بود شکست و بنیانش،
در نبرد تنگا تنگ بود شکست و بنیانش،
شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش،
شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش،
فجر صادق است آنک که از فروغ یزدانی، فجر صادق است آنک که از فروغ یزدانی، در طلوع آزادی سر زد از گریبانش، زاستین ابراهیم دست حق برون آمد، زاستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگا تنگ بود شکست و بنیانش،
بهمن آمد و گل ریخت،
بهمن آمد و گل
ریخت،
باغبان به دام آمد، چلچراغ مهر
افروخت،
لاله در خیابانش.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند، در وسیله نقلیتون، در منزل، در محل کار، هر کجا که صدای ما رو میشنوید سپاسگزارم ازتون. رادیو معارف رو انتخاب کردید، صدای جمهوری اسلامی ایران، در بخش شبانگاهی شنبه شب 14 بهمن ماه. در دهه مبارک فجر هستیم و ایران عزیز اسلامی روز به روز نزدیک میشه به روز سرنوشت ساز، روز 22 بهمن ماهی که در سال 1357 به پیروزی میرسه این انقلاب اسلامی. و باید بگم که به اعتراف دوست و دشمن، یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی اتحاد و انسجامی بود که در دلای مردم ایران موج می‌زد. در دوران سرشار از حماسه انقلاب اسلامی، بصیرت، انسجام و اتحاد بی‌نظیر ملت ایران راه رو برای پیروزی اون هموار کرد. معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خیلیاتون شنیدید که ایشون خیلی تأکید داشتن حفظ وحدت کلمه رو و انسجام مردم رو ضامن ادامه یافتن پیروزی انقلاب می دونستند و می فرمودند که ملت ما تا این وحدت کلمه را دارند و تا این اخلاص به اسلام را دارند، این اخلاص به اسلام که خودشان را فدایی اسلام می کنند و اسلام را همه چیز خودشان می دانند، باید مطمئن باشند که پیروزند. وقتی که این پیروزی اتفاق افتاد، در کنارش نواها و صداها و آوازها هم اتفاق افتاد و ندای پیروزی که خیلی از ماها خاطره داریم با این نداها و این آوازهایی که اون روزها خوانده شد. الان میخوایم براتون یه قطعه رو پخش بکنیم که مطمئنم همه شما تقریبا با اون خاطره دارید. اتاق فرمان.
شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، چه راه ما باشد و.
بله، انشالله که رهرو راه شهدای عزیز باشیم. بشنویم شرح قربت رو، صحبت‌های آیت الله کریمی جهرمی و شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه.
شرح قربت، شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای حرم خاص خداوندگار، دست خداوند تو را پرده دار، مکتب تو مکتب صدق و وفا، خانه تو گلشن مهر و وفا. سلام به شما همراهانی گرامی شرح قربت. شرح قربت سند مظلومیت و حقانیت بزرگ بانویی است که عالم خلقت وامدار وجود او، پدر و شوهر گرامی اوست. آسمانی است پر از ستاره های معرفت. دست برآرید و در این ایام ستاره معرفت فاطمی برچینید.
اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شبیه سوره اتینا،
نمثل ساره ای و مریم، نمثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته بیان کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها کلام ماندگار خود را بر چهار ستون حمد الهی، شکر نعمتهای الهی، شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنا نهاد. ستونهای محکمی که حضرت سخن خود را بر آنها بنا می نهد سبب می شود تا کوچکترین خدشه‌ای به کلام محکم و مستدل او وارد نگردد. در این برنامه استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی در ادامه شرح خطبه فدکیه به فلسفه خلقت می‌پردازند که برگرفته از کلام حضرت فاطمه سلام الله علیها است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الاولین والآخرین محمد و آله الطاهرین. دنباله کلمات و خطبه نورانی و سازنده صدیقه طاهره یادگار رسول الله حضرت زهرا طاهره سلام الله علیها این قسمت است. من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. خب در قسمت‌های قبلی شرح دادم که خدای متعال عالم را خلقت فرمود، اینها را به مناسبت شهادت لا اله الا الله آوردن و این را هم تذکر دادن که خلقت این موجودات و عوالم هستی بدون سابقه و یا دریافت نمونه از جایی و از کسی بوده، تنها قدرت او و مشیت الهیه در این کار دخیل بوده است. حالا در این جای سؤالی پیش میاد که آیا چه نیازی به خلقت داشت خدای متعال؟ آیا نیازی به این خلقت انسانها داشت که بشرها را بیافریند، این عالم وجود را ترسیم بکند و از عدم به وجود بیاورد؟ چه نتیجه‌ای، چه حاجتی برای ذات اقدس الهی منظور بوده؟ حضرت زهرای طاهر سلام الله علیها که به حق معلم انسانها هست، معلمه بشریت است، می فرمان من غیر حاجت من الی تکوینها، بدون این که اندک حاجتی داشته باشه به تکوین موجودات یعنی خلقت آنها، ولا فائد له فی تصویرها، و بدون این که هیچ فائدهی برای ذات اقدس الهی در تصویر موجودات در صورت بندی آنها منظور شده باشه. قابل توجه است که در جمله فوق آمده که حاجتی از ناحیه او و فائده‌ای برای او در ایجاد مخلوق و جهان هستی نبوده و نیست. این را فرمودن تا اشاره باشد که فواید هست، فوایدیست بازگشت می کند به مخلوق، که به زودی هم این را ذکر می کنند، بیانش می کنند و بسی واضح و روشن است که ممکن نیست هیچ فایده‌ای در کار نباشه، چرا که حکیم کار عبث و بیهوده انجام نمیده، چه رسد به حکیم علل اطلاق که تمام کارهای او کلیات و جزئیات همه و همه مطابق یک نظم و نسق خاص و دارای آثار و برکات بیشمار هست.
كونها بقدرته وذراها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته
اشیا را آفرید بی آنکه پیش از آن چیزی موجود باشد و آنها را با قدرت و مشیتش بی هیچ قالب و مثالی تکوین فرمود، بی آنکه به خلقت آن محتاج باشد یا در آن فایده‌ای بجوید، مگر تثبیت حکمتش و هوشیار کردن خلایق بر طاعتش و اظهار قدرتش و رهنمایی مردم به عبودیتش و عزت بخشیدن به دعوتش.
ذات اقدس الهی حکیم علی الاطلاق جهان وجود است. در باره او بیهوده کاری محال. پس مقصود از این قسمت که حضرت صدیقه طاهره نفی فائده برای ذات لایزال الهی می کنند و عدم حاجت برای خداوند متعال را ذکر می کنند، چنان که در دعای مبارک عرفه، دعایی که اونم از فرزند زهرا هست آمده است که می خوانیم ولک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی خلقا سویا رحمتا بی و قد کنت عن خلقی غنیا. اینجا کاملا میرسانه که نفعی متوجه ذات اقدس الهی نیست، اما همین کار چون حکیمانه است دارای مصالحی، حکمتهای، آثاری برای دیگران هست، برای بندگان هست. همین جمله امام حسین را بنگرید: ولک الحمد کما خلقتنی. خدایا هم مخصوص ذات لایزال تو است، چنانی که مرا آفریدی و خلقت مرا یک خلقت استوار و شایسته قرار دادی، آفرینش مرا از رحمتی که بر من داشتی آراسته و استوار گردانیدی، در حالی که تو از آفرینش من بی نیاز بودی. غرضم آنه که در این جمله حضرت زهرا تمام عنایت روی اینه که اثبات بکنن که هیچ گونه فایده‌ای برای ذات اقدس الهی در آفرینش انسان نیست. هیچ گونه نتیجه‌ای که عائد ذات اقدس خدا بشه در کار نیست، اما نفی نمی کند که یه فایده‌ای در کار باشد برای دیگران، چنان که مسلم این طور است. و ما در جملات بعدی می بینیم که حضرت زهرا بیان می کنند که چه آثاری، چه حکمتهایی، چه برکاتی در خلقت ذات اقدس الهی و آفرینش جهان و انسانها به دست ذات مقدس پروردگار منظور بوده است. پس اون جمله‌ای که تا به حال خوندیم، من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها، که خدا در تکوین موجودات هیچ حاجتی نداشته و فایده‌ای برای او در تصویر موجودات نبوده، همه راجع به ذات اقدس الهیه. اما در کنارش هزاران و میلیون‌ها و بیشتر از اینها فواید و آثار هست و حکمت‌های متعالیه که متوجه بندگان خدا هست. ولذا بعد می‌فرمان الا تثبیتاً لحکمته، یعنی این آفرینش نبود مگر برای این که تثبیت حکمت پروردگار متعال بشه. حکمت خود را بر بندگان و ما سوی الله تثبیت بکند. این جمله مبارکم میتوان به دو گونه تقریر و بیان کرد که یکی از اون دو احتمال و دو بیان عبارت از این: وجود هر یک از مخلوقات در منتهای اتقان و استواری و استحکام و همراه با نظم مخصوص و دقیق ساخته شده، به طوری که هر کس از عقل سلیم و دست نخورده انسانی بهره‌مند باشه، حکمت کارهای خدا و استحکام اعمال الهی را از این ره گذر احساس و ادراک میکنه و به حکمت کار خداوند پی برده و از آن خواهد نمود. پس الا تثبیتاً لحکمته، خلقت کرد برای این که تثبیت بکنه حکمت خودش را. ولذا هر کدام از انسانها اگر دارای عقلی و فطرت پاکی باشند، نگاه به موجودات جهان، نگاه به فصول چهارگانه سال با این نظم و نسق خاصی که دارن بکنه، متوجه می شود که چند اندازه حکمت و اسرار در کار پروردگار بزرگ است و حکمت کار خدا بر او تثبیت می شه.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا،
جدید اگر هر کجا توی، هر جزران جدید اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی، در تو خدا تجلی هر روز می کند، آینه تمام نمای خدا
تویی. همراهان گرامی، آفرینش کتابی است پر از ورقهای طبیعت و آیه‌های زیبای خلقت. در واقع هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اگر آدمی نیک به کتاب طبیعت و آیات خلقت بنگرد و زیبایی‌های آن را درک کند، پی به خالق زیبایی ها خواهد برد و بندگی را پیشه خیش خواهد ساخت. در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها شاید با بیان این جملات توحیدی می‌خواهد به مخاطبان خود بفرماید که نافرمانی شما در پیشگاه الهی به سبب خدا نشناسی شماست. سخنان استاد آیت الله کریمی جهرومی را در این باره پی میگیریم.
احتمال دیگری که در اینجا هست عبارت از این نکته است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میخوان بگن بر این که هر کسی که به عالم وجود آمده خدای متعال میخواست است با وجود خود او تثبیت حکمت خود را بکنه. ما کار به موجودات و عوالم هستی نداریم، هر انسانی هر فردی خدای متعال از خلقت او این معنا را ملحوظ داشته است که بر خود این آدم تثبیت بکند که وجود او دارای چه اسراری است، چه مطالب نهفته‌ای در اعماق وجود این انسانه، و از این راه بفهمد کسالت که میاد، عافیت که میاد، بفهمد حکمت کار پروردگار چیه، چه اندازه با استحکام، چه ضوابطی در وجود این انسان به کار برده است. غرض آنه که هر کسی در وجود خودش تثبیت حکمت پروردگار میکنه. مطابق اون احتمال اولی اینطور بود که خداوند با خلقت عالم وجود تثبیت حکمت خود را میکرد که هر کسی با توجه به عوارض، مطالب، حوادث متوجه حکمت کار خدا میشد. حال دومی میگیم هر انسانی، هر فردی بدون استثناء اگر توجه به حال خودش داشته باشد، این عوارضی که بر بدن دست میده، حالات مختلف، گرما، سرما و امثال اینها، اینها رو خدای متعال در وجود انسان قرار داده تا این انسان به این نکته برسد و انسان با داشتن عقل و فطرت پاک به این نقطه دست پیدا میکنه که حکمت الهی را ثابت میدانه و لذا در برابر خدا متواضع میشه و تنبیهن علی طاعته. و دیگر از اسراری که خدا از خلقت انسانی ملحوظ داشته عبارت از اینه که آگاهی بده و توجه بده بر عبادت خیشتن. اینجاها بیانات مختلفی میتوان ارائه کرد، هم راجع به همین جمله تنبیهن علی طاعته، هم حتی راجع به جمله اولی که ما دو احتمال دادیم. بیانات مختلفی در کلمات بزرگان آمده است و احتمالات متنوعی. مثلا یکی از اون بیانات اینه که هر کس این شگفتی های آفرینش و این نظام خاص و بیمانند را در مخلوقات مشاهده بکند، به این نقطه میرسد که کسی این همه اسرار شگفت در خلقت انسان و سایر موجودات اعمال کرده و به کار برده، کسی که این کار کرده او مستحق اطاعت است، او شایسته عبادت است. نه اینکه انسان مقابل بت که هیچ انعامی نداشته، هیچ حکمتی نداشته، نظمی در عالم به وجود نیاورده، در وجود ما اثری نداشته، فقط و فقط ذات اقدس الهی مستحق اطاعت است و نمیتوان کسی جز او را برای اطاعت و بندگی در پیشگاه مقدسش انتخاب کرد. این مطلب دیگر عبارت از این نکته است: به طور کلی خداوند انسانها را برای عبادت آفریده. ببینید عبارت فاطمه زهرا و تنبیهن علی طاعته، اینها را خلقت کرد تا آگاهی بده بر اطاعت ذات اقدس الهی. خب این مطلبی است که اصلا اساس خلقت بر همین مبنا بوده، در قرآن کریم به صراحت آمده است. خدای متعال در اونجا این بیان را آورده و فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلقت نکردیم جن و انس را مگر برای خاطر این که عبادت بکنن و بندگی بکنن. بعدش هم میفرماد ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سوره زاریات آیه 56 57